أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب سالگرد رحلت علامه طباطبایی، ما همینطوری به فکرمون رسیده بود که این کتاب شریف رسالت الولایه رو بحثش رو شروع کنیم. حال با امشب هم مصادف شد و انشاءالله از روح این مرد بزرگ کمک میگیریم، چون ما خودمون حدود 40 دوره حداقل این کتاب رو یا مطالعه کردیم یا مباحثه کردیم یا درس گرفتیم، ولی هیچ به هیچ جا نرسیدیم. تا به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. انشاءالله که این دفعه دیگه خلاصه مباحثه که میکنیم با این مسئله ولایت آشنا بشیم به برکت این مرد بزرگ. حالا هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا این مرد بزرگ و استادان بزرگوارش. یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین سیما سیدنا محمد و آله الطاهرین. رسالتون فی الولایه و انها هی الکمال الاخیر الحقیقی للانسان. آخرین کمال حقیقی انسان ولایت. و انها الغرض الاخیر من تشریع الشریعه الحقه الالهیه. آخرین غرض شریعت ولایت. علی ما یستفاد من صریح البرهان، براش برهان هم داریم. و یدل علیه ظواهر البیانات الدینی، ظاهر بیانات دینی یعنی کتاب و سنت هم به این مطلب دلالت میکنه. و الکلام موضوع فی فصول و الله سبحانه المستعان. این بحث در چند فصل طراحی شده و خدای تعالی انشاءالله یار ماست در این بحث. قبل از ورود به فصل اول یه مقدمه کوتاهی عرض کنیم. اولا سبک این رساله بر اساس برهانه، یعنی ایشون ابتدا مطلب اون فصلو که 5 تا فصل هست بر اساس برهان بیان میکنن، یعنی برهانیش میکنن، بعد از آیات قرآن و روایات اهل بیت برای شاهد میارن. بهترین شکل بحث اینجور بحث کردن، چون برهان تنها چیزی که در زیر آسمان حجت برهانه دیگه. و بعدم از آیات و روایات شاهد آوردن برای این تایید این برهانه. این شکل بحث تقریبا بهترین شکلی است که کسی میتونه مطلب خودش رو بر این اساس بنا کنه. این کتاب 5 تا فصل داره. فصل اولش این است که این دین یک باطنی داره و البته به تبع این عالم یه باطنی داره. فصل دوم این است که این باطن چگونه است، چجوریه این باطن. فصل سوم این است که حالا این باطن قابل دستیابی است یا نه. فصل چهارم این است که مهمترین فصل، راه رسیدن به این باطن چیه. فصل پنجم هم این است که حالات اون کسانی که به این باطن دست پیدا کردن چگونه است. حالا با توجه به اون بحث سابقی که راجع به ولایت داشتیم، شما می‌بینید کاملا 5 تا مسئله نوعه که در اون فصل قبلی که حدود 5-6 جلسه طول کشید اینا نبود. حالا می‌فرماید الفصل الاول فی ان لظاهر هذا الدین باطنا و لصورت الحق حقائق. ظاهر دین یه باطنی داره و این صورت حق شرایع یه حقیقتی در درون خودش داره. قبل از اینکه وارد این فصل بشیم، ایشون یه مقدمه ای رو بیان کردن برای اینکه اون برهانشون رو تکمیل کنن. در ذکر اون مقدمه مبحثی رو بیان کردن به نام اعتبارات. ایشون یه بحث خیلی مهم میدارن به نام بحث اعتبارات که یه رساله مستقل راجبش دارن تو رسائل سبعه عربیشون که الحمدلله به لطف خدا تو این هفته گذشته برای دومین بار بعد از انقلاب این کتاب چاپ شد. نمیدونم والا بگیم خوشبختانه یا متاسفانه، چون چاپش تموم شده بود. خوشبختانش برای اینکه چاپ شد، متاسفانش برای اینکه چرا انقدر دیر چاپ شد. توی اون کتاب که یکی از اون رساله های هفتگانه رساله اعتباریات، مفصل یه نظریه جدیدی رو ایشون بیان کردن به نام نظریه اعتبارات. در کتاب شریف اصول فلسفه و روش رئالیسم هم یه مقالهشون از 14 مقاله همین اعتبارات. اجمال مطلبی که اینجا حالا میخوایم ازش استفاده کنیم اینه: ما وقتی به خارج خودمون نگاه میکنیم دو دسته حقایق داریم. یه دسته از این حقایق خارجی اونایی است که واقعا هستن. مثلا وقتی شما میگید از سماع موجودن، آسمان واقعا هست، زمین هست، درخت هست، دیوار هست، ما هستیم، اینا میشن حقایق. یه دسته دیگه از حقایق هم هستن که از موجودات هم هستن که اینا رو ما بهشون براشون وجود قائلیم، ولی وجود اعتباری، مثل ریاست، ملکیت. ما برای ملکیت واقعا آثار قائلیم، ما ملکیت رو قبول نداریم. الان این کتاب ملک بنده است، شما برای این ملکیت آثار قائلید، یعنی شما نمیاد این کتاب از من بگیرید، هیچی کس نمیاد خانه من رو تصرف کنه، هیچی کس نمیاد ماشین شما رو، موتور شما رو، خانه شما رو، کتاب شما رو، کیف شما رو تصرف کنه، چون شما مالک اون هستین و برای مالکیت یه آثاری بار میشه. اما واقعا اون چیزی که در خارج وجود داره چیه؟ منم و کتاب دیگه، یه چیزی به نام مالکیت که وجود نداره که. منتها چون ما بشر هستیم و بشر نمیتونه مثل حیوانات و گیاهان تنها زندگی کنه، ناچاره برای سیر کردنش در این زندگی دنیا در اجتماع زندگی بکنه، این زندگی اجتماعی وادارش کرده به اینکه یک سلسله اعتبارات درست کنه، مثل ملکیت، زوجیت، ریاست و امثال اینا. اینا اعتبارات. و الا اونی که در خارجه، من هستم و شما، حالا شما قرارداد ببندید میگید آقا شما رئیس این جلسه مثلا، و الا من چیزی به من نه اضافه شد نه کم شد، ولی یه اعتباری است که بعداً آثارم برش باره، به ملکیت آثار باره، یعنی یه اعتباری است که یه آثار حقیقی بعداً ازش پیدا میشه، ولی واقعاً در خارج خودش وجود نداره. چیزی است که ما قرارداد بسیم. اعتبار یعنی قرارداد. اونی که در خارجه رنگ قرمزه، ولی ما با دیدنش توقف میکنیم، این اعتباره. ولی رنگ قرمز که ذاتاً بر توقف دلالت نمیکنه که. خب این زندگی اجتماعی ما محفوفه، پر از اعتبارات. بسیاری از معانی که ما به کار میبریم اینا اعتبارات. در اثر انس گرفتن با این اعتبارات ما اصلا بعضی وقتا فرق بین اینا و حقایق نمیتونیم بذاریم، یعنی آنچنان از وقتی که به دنیا آمدیم آرام آرام ممزود شدیم، مخلوط شدیم، گرفتار دام اعتبارات شدیم که یه اعتباری که میاد ما شاد میشیم، همون اعتباری که میره غمگین میشیم، مثل ریاست. ریاست چقدر آدم رو شاد میکنه، در حالی که اگه تحلیل کنید یعنی یک هیچ. شما از یک هیچ شاد میشین یا غمگین میشین؟ یک هیچ میاد به نام ریاست، من شاد میشم، همون هیچ میره غمگین میشم. حالا زندگی من و ما و شما پر است از این اعتبارات. حالا با توجه به این مطلب میفرماید که ان الموجودات تنقسم به اعتبارن الا قسمین. یه تقسیم بندی این است که موجودات رو به دو گروه تقسیم کنیم. فان کل معنا اقلناه اما ان یکون له مطابق فی الخارج موجود فی نفسه. هر معنایی که ما بهش فکر میکنیم و تعقلش میکنیم یا یه مطابق خارجی داره، مثل درخت، سوا امکان اونا که عاقلون عملم یکن، چه منی که تعقل معنا میکنم باشم چه نباشم، چه من باشم چه نباشم درخت هست، اما اگر ما نباشیم ملکیت هست، زوجیت هست، ریاست هست و امثال این ها. کل جواهر الخارجیه، مثل این جواهر خارجی، منظور جواهر جوهره، جوهر اونی که خودش وجود فی نفسه داره، مثل درخت، دیوار، مثل جماد، نبات، حیوان و امثال این. یه گروه از موجودات که واقعا هستن، چه ما اعتبار بکنیم چه نکنیم، اصلا به اعتبار اینا ربط نداره، اینا حقیقت داره. و اما ان یکون مطابقه هم موجودن فی الخارج به حسب ما نعقله. گاهی از اوقات هم مطابقش به اثر تصور ما موجوده، یه توهمی است از جانب ما، غیر موجود لولت تعقل، اگه این تعمل و تعقل ما نباشه این چنین چیزی در خارج وجود نداره، در خارج چیزی به نام ملکیت وجود نداره، اعتباره، یه قرارداده که من میکنه منو از اینکه اموال شما رو توش تصرف کنم. این اعتبار اسمش ملکیت. مثل اینکه من رنگ قرمز رو میبینم توقف میکنم، واقعا در خارج یه حقیقتی وجود نداره، رنگ قرمز حقیقت داره، توقف کردن منم حقیقت داره، اما اینکه رنگ قرمز منو وادار به توقف کرد هیچ حقیقتی نداره، این یه اعتباره، قرار داده. چون مثلا رنگ بنفش میبینم توقف نمیکنم، چراغ بنفش جایی زده باشم من توقف میکنم. فانا لا نجد فی مورد الملکیه وراء جوهر المملوک و هو الارض مثلا و جوهر المالک و هو الانسان مثلا شیئا آخر فی الخارج یسمى بالملک. در خارج فقط مالک است و مملوک، این کتاب است و بنده، اما چیزی به نام ملک در خارج نیست که نشونش بده بگه این ملک فلان شخص. بل هو معنا قائم به تعقل. ملکیت یه معنایی کسی که قائم به تعقل ماست، یعنی ما وقتی که تأمل و تعقل میکنیم میگیم این ملک فلانیست. فلولاهو لا ملک ولا مالک ولا مملوک. اگر این تعقل شما نبود ملک و مالک و مملوکی اصلا وجود نداره، بنده هستم و کتاب. منطور شما به من میگی مالک، به کتابم میگی مملوک. مثلا تو جنگل های آفریقا ملک و مالک و مملوک هست، یه مش حیوان هست و یه مش مثلا گیاه و زمین و سنگ، اصلا اونجا کسی به معنای مالکیت تصور داره، تعملی داره، توقفی داره؟ هیچی نیست، حقایق هست. همه حیوانات با حقایق سر و کار دارن، مثلا مورچه ها به مالکیت سر و کار دارن، میگه اینجا ملک بچه یتیمه، مثلا ما این برنجا رو نبریم. برای مالکیت اصلا اعتباری قائل نیست. و یسمى القسم الاول بالحقیقت و القسم الثانی بالعد. یسمى القسم الاول بالحقیقت و القسم الثانی بالاعتبار. به قسم اولی میگن معانی حقیقی، به قسم دومی میگن معانی اعتباری. میفرماید البته قد برهن نافی کتاب الاعتبارات الا ان کل اعتبار فهو متقوم به حقیقت تحتها. در کتاب اعتبارات یه برهان خیلی لطیفی آمده که هر اعتباری زیرش یه حقیقته، یعنی اعتبار زیرش خالی نیست، هر اعتباری زیرش یه حقیقتی هست. برهان آورده اونجا برای این مطلب. یعنی الان شما وقتی میگی ملک و مالک و مملوک، اینا خودشون اعتباری هم، ولی زیرشون چیه؟ یه معنای حقیقی هست به نام کتاب و یه معنای حقیقی هست به نام من، که شما داری این کتاب به من نسبت میدی، به من میگی مالک، به این میگی مملوک، به کتاب میگی ملک. پس هر اعتباری، اعتبار زیرش خالی نیست، زیرش یه حقیقت. یعنی معنای بیهوده نیست، مثل سیمرغ نیست که هیچ حقیقتی زیرش نباشه، مثل شریک الباری نیست که زیر این معنا خالی باشه. شریک الباری یه معنای بی محتواست، زیرش خالیه، شریک باری وجود نداره. اجتماع نقیضین زیرش خالیه، اجتماع نقیضین وجود نداره. حالا ثم انا اذا تتبعنا و تأملنا وجدنا جمیع المعانی المربوطه بالانسان و الارتباطات التي بین انفس هذه المعانی. وقتی ما دقت کنیم میبینیم تمام معانی که به انسان مربوطه و ارتباطاتی که بین این معانی هست، مثل ملک و سایر اختصاصات، مثل ریاست و معاشرات و متعلقات این معاشرات، میگم تو دوست منی، این دشمن منه، این هم معاشرت و لوازمشه دیگه، و غیر و ذالک امورا اعتباریتا و معانی وهمیه. تمام اینا یه سلسله امور اعتباری است. مثلا ما که در مسیر علم هستیم هممون داریم میدونیم برای اینکه اعتبار به دست بیاریم، اون اعتبار این است که دانشگاه قبول بشیم، خود دانشگاه برای این است که یه اعتبار دیگه به دست بیاریم به نام مثلا مدرک دکترا. حالا مهم هم نیست اصلا چیزی یاد گرفتیم یا نگرفتیم، اون حقیقت زیرش هیچ اهمیتی نداره. البته حالا یاد گرفتیم هم خب فبقا و نعمت، اما اگرم نگرفتیم اون مدرک رو حالا بگیریم بعدم میریم علمو به دست میاریم. لذا ما قایتمون یه اعتبار است. یه عده دیگه هم میدونن برای ریاست، تمام هدفشون به دست آوردن اون ریاسته، این هم دنبال اعتبار میافته. یه عده هم دنبال ملک هن دیگه، دنبال ملک با همه اقسامش. حالا شما ببین کی دنبال چیه، افراد یا دنبال پولن یا دنبال قدرتن یا دنبال عرض شود که اعتبارن دیگه، پس همه دنبال اعتبار، یا دنبال علم، دنبال مدرک، یا دنبال پول، دنبال ملک، یا دنبال قدرت، اینا همش میشه اعتبار. خواد رئیس بشه مثلا، قدرت یعنی رئیس دیگه، رئیس بشه. پس همه غایات اعتباریه، لذا همه هدفها به سمت یک غایت اعتباری در حال حرکت. میفرماید لذا همه معانی، حالا نمیخوایم مثلا بگیم اینا بده یا خوبه ها، داریم آنچه که هست رو میگیم. لذا میشه نرف؟ میگه نه. الزم الانسان به اعتباره ها احتیاجه الاولی الی الاجتماع. انسان تو اجتماع داره زندگی میکنه، ناچاره، چاره ای نداره که. فردا میخوام بگم آقا چقدر درس خوندی، باید یه کاغذی در بره بگه آ. این مثل من که نمیشه که، کاغذ باید داشته باشه. لذا باید بره دنبال این اعتبار. وقص الهازا، بقیه مسائل که باید بره دنبالشون. میفرماید که این اجتماعی بودن انسان و تمدن برای جلب خیرات و دفع مزار، دفع شر و مزار، انسان رو مجبور کرده به اینکه این اعتبارات رو درست کنه. فکما ان للنبات نظاما طبیعیا فی دائره وجوده من سلسله عوارض منظمه طبیعیه طارئه علیه یستحفظ بها جوهره به تغذی و نمو و تولید المثل، فکذلک الانسان مثلا له نظام طبیعی من عوارض یستحفظ بها جوهره فی ارکانه. گیاه که با اعتبار کاری نداره که، گیاه واقعا آب میخواد و آب واقعی رو میکشه، گرسنگی واقعیش برطرف میشه، واقعا غذا میسازه، واقعا نور خورشید رو میگیره، اعتبار که نیست اینا که. انسان هم در زیر این لایه اعتبارات وجودش، اون جوهر انسانیش به همون حقایق زنده است، واقعا گرسنه میشه، غذای واقعی میخواد نه غذای اعتباری. با اعتبار که گرسنگیش برطرف نمیشه، با اعتبار حوائجش برطرف نمیشه، با اعتبار رشد نمیکنه واقعا. پس زیر این لایه زخیم اعتبارات که تمام وجودش رو گرفته، اون جوهر انسانیش با حقیقت پیش میره. الا ان هذا النظام محفوظ به معانی وهمیه و امور اعتباریه بینها نظام اعتباری. الا اینکه نظام گیاه که حقیقیه، اما نظام انسان، این حقایقی که باید به دست بیاره، پر است از عرض شود که این اعتبارات. یعنی از اون قهلا نمیخوایم اعتبارات رو شهر بدیم، چون شما حوصله‌تون سر میره، همین قدرش هم که الان داریم میگیم حوصله‌تون سر رفت، بعدا انشالله ما اعتبارات رو یه جای شهر میدیم، انشالله سیدیش میاد بیرون، هر کی که طالب بود به اون مراجعه کنه. ولی واقعا بحث علمی بسیار مهمیه، یعنی بسیاری از مبانی کلمات حضرت علامه بر اون بار میشه. حالا الان شما میبینید چی از تو این بیرون میاد. میفرماید که الا اینکه این نظام محفوظ به معانی وهمیه و امور اعتباریه بینها نظام اعتباری و تحتها نظام طبیعی. اما این لایه زخیم اعتبارات که تمام جامعه انسان رو گرفته، زیر این لایه اعتبارات یه حقایقی هست، تمام حرکات شما بر اساس اعتباره. شما واقعا گرسنه نمیشی؟ بیرونم واقعا غذا هست، اولین اعتباری که درست میکنید چیه؟ جز اولین اعتبارات میگید باید این غذا رو من بخورم. به مرحله وجوب که میرسه را میافتید غذا رو میخورید دیگه. الان من سیرم دیگه، نمیرم که دنبال غذا. این باید خودش اعتباره. در خارج ما باید و نباید نداریم که. این باید شما رو راه میندازه میرید غذا رو میخورید. باید خودش اعتباره، بایدها و نبایدها. شما تمام اراده هاتون پشت سرش یه باید و نبایده، پشت اون باید و نباید یه حاجت واقعیه، اون نیاز واقعیه، اونی هم که تو خارج رفع نیاز میکنه واقعیه. حرکتی که شما میکنید بین نیاز و رافع نیاز، این اعتباریه. یعنی تمام وجود انسان و سر تا سر اجزایش و تفکراتش رو اعتبارات گرفت. علامه اونجا تعبیر میکنن به دام اعتبارات، یعنی این اولین اعتباری که انسان به دامش میفته یا جز اولین اعتبارات اینه. حالا اینجا میفرمایند که اما زیر این لایه زخیم اعتبار یه حقیقتی است، باید اعتباره اما زیرش گرسنگی واقعیه. تحتها نظام طبیعی یعیش الانسان به حسب ظاهر به نظام اعتباری، به حسب ظاهری نظام اعتباریه که داره معاش اینو تأمین میکنه، اما به حسب الباطن و الحقیقت به نظام طبیعی. اما زیر این اعتبار اون حقیقت است. فف همزالک، اینو باید متوجه بشین که باید اون دوتا رساله رو بخونیم تا بفهمیم. اجمالش این بود که عرض کردم. و بالجمله، حالا جمع‌بندی بحث این شد که فهذا نظام الاعتباری موجود فی ظرف الاجتماع و تمدن. خیلی اینجا عجیبه این مطلب. این نظام اعتباری مال جاییه که تمدن وجود نداشته وجود داشته باشه. هر جا که تمدن هست، هر جا که تمدن هست اعتبار هست، هر جا که تمدن نیست اعتبار نیست. اگه من باشم وسط یه جزیره، خودم هستم و خودم و یک جزیره، اونجا بسیاری از اعتبارات نیست. مثل چی؟ مثل ملکیت. ملکیت هست، البته اونجا بازم بعضی باید ها هست، اما بسیاری از اعتبارات اونجا باطل میشه. ملکیت دیگه معنی داره، زوجیت معنی داره، ابوت معنی داره، بنوت معنی داره، دوستی معنی داره، اصلا اینا همه از بین میره. البته بازم این مثال خوبی نیست، چون اونجا باز یه سری اعتبارات موجوده مثل باید، چون باز گرسنه میشم با باید میرم غذا میخورم میشه اعتبار. میفرماید که این نظام اعتباری موجود در ظرف اجتماع و تمدن، فحیث و لجتماع لاعتباره، هر جا که اجتماع نباشه اعتبار نیست. هازا به عکس عکس نقیزه دیگه، اعتبار اجتماع، لا اجتماع لا اعتبار، میشه عکس نقیز. ثم حالا انما تعرض لبیانهی و شرحهی الدین، اون چیزایی که دین تعریف کرده. از سوال گم نشه، میخوام بگیم این دین حقیقی حقیقیه یه باطنی داره یه ظاهری، ظاهرش یه باطنی داره. معارف متعلق به مبدا و احکام و معارف متعلق به نشأه بعدی انسان. این انسانی که تو این دنیاست یه نشأه قبل از ورود به این دنیا داشته که داستانهای آدم و عالم زر و داستان شیطان و آیاتی از این قبیل اون زندگی انسان رو نمایش میدن. یه زندگی هم بعد از این دنیا خواهد داشت که آیات راجع به برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و امثال هم اون زندگی انسان رو نشون میدن. یه آیاتی هم مربوط به این زندگی دنیا. این زندگی دنیا حلقه بین اون دو زندگی است، یا به تعبیر دیگه نازله اون دو تا زندگی است، نازل ترین زندگی است. اون دو حیات قبلی و بعدی حکم علیت رو دارن نسبت به این زندگی، همونطوری که آتش حکم علیت رو داره نسبت به گرما. گرچه این مثال من بازم غلطه، فقط برای نزدیک شدن معناست. می‌فرماید که بلسان الاعتبار یشهد به ذالک تأمل الصادق. تأمل هم اینو یه خطش رو انداختم. آنچه که شریعت راجع به زندگی مبدأ انسان و معاد انسان بیان کرده، کل ذالک بیان بلسان الاعتبار، با زبون خود ما حرف زده، یعنی با زبان اعتبار، چون ما با غیر زبان اعتبار چیزی نمی‌فهمیم، با همین اعتبار خوب گرفتیم. و یشهد به ذالک تأمل، یشهد به ذالک تأمل صادق، اگه کمی تأمل کنی صادقانه اینو قبول میکنی. و حیث لا ظرف اجتماع ولا تعاون، اون عالم که جای اجتماع و تعاون نیست که، اونجا همه فرادان. در جایی که اجتماع و تعاون نیست فی غیر ظرف الاحکام، وقد وقد ادیت به لسان الاعتبار فهناک حقائق اخر، اونجایی که اجتماع و تعاون نیست ظرفیت ظرف احکام اونجا وجود نداره، اما احکام اونجا به لسان اعتبار بیان شده. فهناک حقائق اخر، یه حقایق دیگه ای هست که مبینه به آذر لسان که به این زبان بیان شده. و کذالک مرحله تل احکام، در غیر ظرف احکام اینجوریه، در مرحله احکام هم اینجوریه. به عبارت اخرى چی خواست بفرماید تو این عبارت؟ به عبارت دیگه، ما قبل هازه نشأت الاجتماعی من العوالم السابقه علی وجود الانسان الاجتماعی، عوالم قبلی این عالم زندگی اجتماعی، و ما بعد نشأت الاجتماع مما یستقبله الانسان من العوالم بعد الموت، عوالمی که قبلا بوده که اجتماع اونجا نبوده و عوالمی که بعدا خواهد بود که اجتماع اونجا نیست. حیث و لجتماع مدنیان، چون در اونجا زندگی مدنی نیست، لا وجود لهذه المعانی الاعتباریت فیها، البته از این معانی اعتباری اونجا هیچ خبری نیست، ملکیت و ریاست و اینا هیچ کدوم اونجا نیست. فالمعارف المشروحه فی الدین المتعلقه بها تحکی عن حقایق اخر به لسان الاعتبار. یه حقایق دیگه اونجا هست اما با زبان اعتبار ازش حرف میزنه. و کذالک مرحله الاحکام، مرحله احکام هم همینطوره. فان الدین الالهی، اینجا مرحله احکام دیگه، یجعل الامور الموجوده فی ما بعد هذه النشأه مترتبتن علی مرحله الاحکام و الاعمال منوته و مربوطه حقیقتا بها. دین الهی خیلی اینجا دقیقه ها، دین الهی اون مرحله بعدی رو مربوط به این مرحله احکام میدونه، میگه اینجوری دلا شو راست شو، این اعتبار دیگه. ولی اگه این کارو نکنی اون دنیا اصلا باید کاری ندارن. میگه اول از نماز سوال میشه، خب تو نماز مگه من چیکار کردم؟ یه سلسله اعتبارات انجام دادم دیگه، دلا شدم راست شدم، دستم اینجوری آوردم بالا بعد رفتم پایین اومدم بالا، یک کم حرکات ورزشی انجام دادم دیگه. ولی میگه این حرکات ورزشی نیست، این یه ظاهریه. به شما گفت مال یتیم نخور، باید نباید، اینا باید ها و نباید هاست احکام دیگه. باید و نباید اعتباره دیگه، حرام و واجب اعتباره دیگه، مستحب و مکروه اعتباره دیگه. یه سلسله اعتبارات رعایت میکنی اما پشت این اعتبار یه حقیقتی به وجود میاد. میفرماید که میفرماید و وجود و ربط بین شیئین حقیقتن یوجب اتحاد هما فی نوع الوجود و سنخه کما برهن علیه فی محله. در باب علت و معلول میگن که علت و معلول باید با هم سنخیت داشته باشن. این برهان داره در جای خودش. بین دوتا چیزی که رابطه حقیقی برقرار میشه باید سنخیت وجود داشته باشه. اگه اون عالم حقیقیه اعتباری نیست و اون عالم به این عالم ارتباط داره و به این احکام این عالم هم ارتباط داره و احکام این عالم اعتباریه، نباید اونا با این اعتبار ارتباط داشته باشه. باید زیر این اعتبار یه حقیقتی باشه که اون ارتباط با این حقیقت داره برقرار میشه. یعنی در واقع ارتباط ثابت میشه، اونم که حقیقیه، پس با این اعتبار گره نخورده، رو هوان گرهش نزدن، به یه حقیقتی زیر پر این اعتبار اونو گره زدن. و حیث و ان تلک الموجودات امورون خارجیتون فنسب ان نماهیه بینها و بین الحقائق التي تحت هذه الامور الاعتباریه، بین حقایق این دو عالم دو طرف با عالم اعتبار گره نخورده، این دو طرف با اینجا گره دارن با هم دیگه، یه تناب بین اینا وصله. به زبان الکن من این تناب رو هوا گره نخورده، به یه جای محکمی گره خورده، به یه حقیقت گره خورده نه به یه اعتبار. اون حقیقت حقیقتیه که زیر این اعتبار نهفته است. این حقیقت همون حقیقتیه که قرآن کریم ازش اسم میبره، مال یتیم نخور، این یه اعتباره، میگه اگه بخوری اینم بازی اعتباره، این آتشه، این حقیقت. خوردن و نخوردن اعتباره، آتش حقیقته، پس معلومه زیر این اعتبار بخور و نخور یه حقیقتی هست به نام آتش. نماز یه اعتباره اما زیر پر این اعتبار یه حقیقته، اون حقیقت چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا یادم نیست که چه موردی بود، جای دیگه عرض کردم اگه یادتون من، که نمیدونم روزه بود نماز بود چی بود، حضرت فرمود سخن میگه با شما، گفت مگه سخن میگه؟ گفت بله سخن میگه، نماز سخن میگه، روزه سخن میگه، دعا حرف میزنه، مگه صدای نماز رو نشنیدی؟ صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما تو روایات شنیدین که میگه قرآن تمثل پیدا میکنه در قیامت به زیباترین چهره. خب این کدوم قرآنه؟ این خطوط که تمثل نداره که، معلومه زیر این خطوط یه حقیقته، زیر باید و نباید یه حقیقته، زیر اعتبار یه حقیقته که انسان به اون حقیقت زنده است. خب حالا تتم میفرماید که پس به این اعتبار گره نخورده، به اون حقیقت زیرش گره خورده. فقط ثبته ان لظاهر هذا الدین باطنا، ثابت شد که ظاهر این دین یه باطنی داره و هو المطلوب. این بحث برهانیش. حالا بحث قرآنیش، شما اینجا رو دوست داری، فیما یدل علی ذلک من الکتاب و سنه، اون چیزایی که از کتاب و سنت به این صحت این مطلب دلالت نقول، ان من المسلم عند عامه من یرى الرجوع الى الكتاب والسنه معا، کسی که به کتاب و سنت مراجعه بکنه براش مسلمه که ان هناک معارف و اسرارن و علومن خفیتن مخفیه. یقین میشه براش که معارف و اسرار و علوم مخفیه و خفیه هست که لا یعلمها الا الله عز اسمه او من شاء ورتضا، که جز خدا و اون کسی که خداوند از اون راضی باشه کسی دیگه به اون علوم دست نداره. ول کتاب الالهی مشهونون به ذالک، کتاب الهی پر است از این مطالب. و کفا فیه قول او سبحانه، همین آیه کافیست که مطلوب و ثابت کنه. مطلوب این است که این عالم یه باطنی داره، همین آیه کافیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان، این دنیا بازیچه و خیال است و حیات حقیقی آخرت است. لعب یعنی یک سلسله اعمال منظم که غایتش خیاله، مثل بازی بچه ها که یه سلسله کارهای منظم میکنن صبح تا زور، زور که میشه هیچی در تو بساطشون نیست. حالا شمال رفته کارخونه ساخته، ویلا خریده، دکترا گرفته، ولی وقتی که تموم میشه ظهر میشه مادرش صداش میزنه میگه بیا غذا تو بخور، هیچی نیست تو دستش نیست. اینو میگن خیال و این میگن لعب. بهترین ترجمهش بازیه، همون بازی که خودمون میگه. لهوم یعنی ما یهمک، ما یشغلک اما یهمک، اینو میگن لهو، آنچه که تو رو مشغول کنه از اون امر مهمت. شما الان یه کار مهمی داری، یه مشغولیتی میرسه حواس شما رو پرت میکنه، اینو بهش میگن لهو. میفهمید انما الحیات الدنیا زبان حسره، دنیا فقط بازی و خیال، بازی و لهو است، بازیچه و خیال و بازدارنده. حالا البته اینجا جور جور قصر میتونه باشه، یا قصر قلبه، چون ما خیال میکنیم دنیا همه چیز دیگه، میگه دنیا نیست، دنیا هیچ، یا قصر حقیقیه. قصر حقیقی یعنی واقعا دنیا بازیچه است، هیچ چیزی نیست جز بازیچه و بازدارنده. حالا شما ببینید، ان لام تاکید، هیای ضمیر فصل، الف و لام سر خبر، جمله اسمیه، 5 تا تاکید داره. یعنی به درستی که فقط و فقط و فقط و فقط آخرت حیات واقعی است، 5 تا تاکید. حالا یه فقطش هم باید بگیم به درستی که، چون لام معنی حصر نمیده. حقیقتا، حقیقتا، فقط، فقط، فقط آخرت حیات حقیقی است. ای ان الحیات الحقیقیت الصادقه هی الحیات الاخره، حیات واقعی آخرت است. به دلیل عده سبحانه الحیات الدنیا لعبن و لهون و قصره الحیات فی الحیات الاخره، چون خداوند دنیا رو لعب و لهو حساب کرد و حیات رو منحصر کرد در آخرت، چون 4 تا 5 تا تأکید و حصر آورد. به قصر الافراد و علا طریق، یا قصر افراده، یعنی بین این دوتا فقط اینه، اینو بهش میگن قصر افراد. الان دوتا غذا آوردین، من میگم من فقط این غذا رو میخورم، یعنی این یکی رو نمیخورم، این میگن قصر افراد. دوتا چیزه، دنیاست و آخرت، میگه فقط آخرت زندگی حقیقی است نه دنیا. یا قصرش قصر قلبه، قصر قلب اینه که من خیال میکنم دنیا حیات واقعیه، میگه نه خیر، فقط آخرت حیات واقعی است، اینو میگن قصر قلب. به قصر الافراد و علا طریق قصر القلب کما یشهد بهی قول او سبحانه، این آیه هم کاملش میکنه. حالا شما ملاحظه فرمایید، الان یه مطلب گمه اینجا، هنوز مطلوب ما ثابت نشده. دنیا فقط بازیچه است و بازدارنده و حقیقت، حقیقتن، 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 حقیقتن آخرت حیات واقعی است. اما کدوم آخرت؟ آخرتی که مثل روز شنبه بعد از یک شنبه، قبل از یک شنبه است؟ آخرتی که مثل روز شنبه بعد از جمعه است؟ نه خیر. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. من الان به شما میگم شما ظاهر حرف منو فهمیدین، یعنی چی؟ یعنی باطن حرف منو نفهمیدین. قرآن میفرماید ظاهر دنیا رو میشناسن، تیکه دوم آیه باید چی بگه؟ از باطنش غافلن. به جای باطن میگه از آخرت غافلن. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، ظاهر دنیا رو میشناسن و هم عن الاخرت هم غافلون. به جای اینکه بفرماید از باطن غافلن، میفرماید از آخرت غافلن. یعنی چی؟ یعنی آخرت باطن دنیاست، نه اینکه آخرت یه روزی می آید. آخرت همینجا نشسته، همینجا زیر این دنیا آخرت، باطن این دنیا آخرته. آخرت مثل شنبه بعد از جمعه نیست، آخرت باطن همین دنیاست. آخرت مثل این اتاقی که ما توش نشستیم، فرض کنید یه آقای الان جا خوابش ببره، اون الان تو عالم خواب نه صدای ما رو میشنوه نه ما رو میبینه. حالا مثلا تو خواب بهش میگن آقا 50 تا آدم دور برتن دارن نگاهت میکنن، میگه برو بابا جان من کسی دور بر من نیست، تو عالم خواب. حالا یا از خواب بیدار میشه میبینه عجب 20 نفر بزرگوار دورش نشستن. حالا مثلا فرض کنید تو اون خواب یه حرکت ناشایستی هم انجام بده، خیال میکنه خودش تک و تنهاست، حالا 20 جفت چشم داره نگاهش میکنه، این خیال میکنه تک و تنهاست. این آخرت، همین الان آخرت موجوده، همین الان این باطن عمل ما موجوده. اونایی که باطن اعمالو میبینن همینجوری میبینن دیگه، چون اونا اون بیدارا هن، ما اون خوابه ایم. بلکه امثال بنده اون مرده هن، چون قرآن به اینا میگه مرده و امثال بنده میگه اب من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. حالا اینجا حضرت علامه میفرماید که هاذه الآیه تشعر به ان للحیات الدنیا شیئا آخر غیر از ظاهره. این آیه اشاره میکند که دنیا یه چیزی غیر از ظاهرش داره و انه هی الاخره و اون آخرت است. حالا چرا نمیبینین؟ دلیلش آیه فرمود و هم ان الاخرته هم غافلون، غافلن، نه اینکه کورن، غافلن. یعنی چی غافل؟ شما به چی میگید غافل؟ غفلت از چیه؟ الان میگن آقای هوشی سادات اینجا بود، میگه آقا ببخش من حواسم نبود، ولی یه آقایی که اصلا تو این جلسه نیست من از حضورش غافلم. غفلت نسبت به چیه؟ نسبت به موجود حاضره دیگه. یه چیزی حاضر پیش شما، شما ازش غافلین، یعنی بهش توجه ندارین. غفلت را به موجود حاضر میگن. قرآن کریم میفرماید اینا از آخرت غافلن، یعنی آخرت همین الان اینجا کنارشون نشسته، اینا نمیفهمن، غافلن ازش. میفرماید که دنیا یه چیزی غیر از این ظاهرش داره، اون باطنشه، اون آخرته و همین الان هم موجوده، اما به خاطر غفلت نمیبیننش. و انهو هیل آخره لمکان القفله کما یستف. به نظرم یه عبارت ایراد داشته باشه، و انهو هیل آخره، اما اونا نمیفهمن به خاطر غفلت. کما یستفاد و من کلام که تقول و لصاحبک، همونطور که شما به رفیقتون میگید که انکه اخست به ظاهر کلامی، تو ظاهر حرف منو فهمیدی، و غفلت عن شیء آخر، از یه چیزی غفلت کردی. دل قولو که هازا الا ان المغفول عن باطن الکلام، این حرف شما یعنی که اون چیزی که شما ازش غافل بودی باطن کلام من بود، و هو شیء الاخر. حالا ما باید صبر کنیم تا به رساله چهارم برسیم که بفهمیم چه کار باید کرد به این باطن دست پیدا کرد. اما حضرت علامه ما رو خیلی معطل نکرده، همینجا تو بند بعدی اساره کل رساله رو برای ما فرموده. میفرماید که و یدل علی هذا قوله سبحانه، این آیه هم دلالت میکنه باز به اثبات این مطالب ما. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم. این آیه سه تا بند داره. یک، اعرض عمن تولا عن ذکرنا، این بنده اول. پیامبر، از اون کسی که از یاد ما اعراض میکنه، پشت میکنه به یاد ما، تو اعراض کن. یه عده هستن که از یاد ما اعراض میکنن، رو برمیگردن، اعراض یعنی رو برگردوندن. یه عده از ما رو برمیگردونن، ذکر الله ندارن، تو از اینا اعراض کن. این یک. اینا کیان؟ بند دوم میفهمه ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا اونایی هستند که فقط و فقط جهت ارادهشون حیات دنیاست، فقط و فقط دنیا رو اراده میکنن، حیات دنیا رو اراده میکنن، نه در کلام ها. در کلام که همه به سوی او در حرکتن، در کلام نه، در عمل دیگه. اینا اینجورن. بند سوم، بند سوم یکی از خصوصیات اینا رو میفرماید، فرمیاد ذالک مبلغه من العلم، این بهره اینا از علم همینه. یعنی اینا یه سلسله از علوم رو ندارن، یه چیزایی اصلا اینا نمیفهمن. حالا شما مثلا بگو که آقا یه آدم عاصی مثلا این رحیمی میاد یه کلامی میگه، شما میگید آقا در دلمون مثلا این جلسه اثر کرد، حالا اگه شما این کلامو از یه عالم وارسته بشنوید چی؟ حالا اگه شما این کلامو از یه کسی بشنوید که اون با یه اشاره عالم درست میکنه، حالا اگه از یه کسی بشنوید که با یک اشاره کسی رو درست میکنه که اون با یه اشاره عالم درست میکنه، اونی که با یه اشاره عالم درست میکنه، اونی که با یه اشاره دلهای ما رو زیر و رو میکنه، آقای بهادینی. اونی که با یه اشاره آقای بهادینی درست میکنه، حضرت ابوالفضل. اونی که با یه اشاره ابوالفضل درست میکنه، امام حسین. حالا امام حسین علیه السلام بیسته، اونم با اون صحنه که درست میکنه، امامه پیامبر رو به سر بذاره، عصای پیامبر رو به دست بگیره، انگشتر پیامبر رو به دست بکنه، بعد بیسته با اون حالت سخنرانی بکنه، بعد اون کلماتو بشنوه. خب این برای چیه؟ این معلومه که انسان به یه جایی میرسه که ذالک مبلغ و من العلم، اصلا نمیفهمه. امام حسین داره حرف میزنه، توی کربلا هم هست، ولی این اصلا نمیگیره، دوزاریش نمیفته. حضرت هم اونجا میفهمد مل اطبوتون کن من الحرام. چرا بطن از حرام پر میشه؟ به خاطر حب دنیاست دیگه، حب دنیا رأس و کل خطیه. قرآن کریم هم فهمید ذالک مبلغ هم من العلم، یه علمی هست که اون علم مثل علم مدرسه نیست، به هوش و استعداد هم کار نداره. اگه به هوش و استعداد کار داشت فخر رازی میفهمی. در زیر آسمان ما ذهن جوال مثل ذهن فخر رازی نداری، ولی این نرسیده به اونه، اون نورانیت رو پیدا نکرد. خیلی آدم ها بودن در تاریخ نوابق، دست پیدا نکردن دیگه، به این علم نرسیدن. ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن هدید. حالا ببینید حضرت علامه چی میفرماید در زیل. ایشون میفرماید که حیث یتحصل منه، از این آیه چی به دست میاد؟ ان ذکر الله سبحانه هو السبیل الی. این که تنها راه، هو ضمیر فصل دیگه، تنها راه رسیدن به پروردگار ذکر الله و سلام. شرحش هم تو اون فصل جلسه دادیم دیگه، اون تو اون بحثی که راجع به ولایت کردیم، حضرت علامه فرمود تنها راه دوام ذکره، تنها راه رسیدن به حق ذکر الله. و تولی عنه زلال عن سبیله، پشت کردن به ذکر خدا، تولی یعنی پشت کردن، گمراهیه. و ان ذکره سبحانه لا یحصل. حالا ذکر چجوری حاصل میشه؟ لا یحصل الا بالاعراض عن الحیات الدنیا، حاصل نمیشه مگه با اعراض از دنیا. تنها راه ذکر، تنها راه دستیابی به ذکر هم اعراض از دنیاست. اونجا چی فرمودن؟ فرمودن اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه اعراض از دنیاست. انسان وقتی محب به خدا شد، اولین چیزی که طلوع میکنه از این افق اعراض از دنیاست. اینجا میفرماید که اصلا به ذکر الله نمیشه دست پیدا کرد جز با اعراض از دنیا. و ان المعرض عن ذکره، حالا اون وره ماجرا، کسی که از ذکر خدا اعراض میکنه، انما یبلغ علمه الحیات الدنیا، علمش به حیات دنیا فقط میرسه. لا یتجاوزه الی غیره، این فقط افقی حرکت میکنه، عمودی فکرش کار نمیکنه. برای دنیا خوب وارده، قشنگ مو میکشه، همه ارشادات که جزئیات دنیا رو، مسائل دنیا رو خوب تشخیص میده، ولی اینجا کار نمیکنه مخش. الحاصل لا یتجاوز الی غیره الحاصل به ذکر، به اون مرحله ای از علم که با ذکر الله حاصل میشه، که بعدا تو فصول بعدی راجعش بحث خواهد شد، به اون مرحله از علم نمیرسه این کارش. فهناک شیء، از اینجا معلوم میشه که یه چیز زیر باطن این دنیا هست. ان هناک شیء غیر الحیات دنیا و فی طوله، یه چیز دیگه ای هست غیر از حیات دنیاست، در طول حیات دنیاست، عمودیه نه افقی. که ربما بلغه العلم، علم یه عده بهش میرسه، و ربما وقف دون الحیات دنیا، یه دم نمیرسه علمشون به این. پس اون چیه که علمشون بهش نمیرسه؟ اونم نابغه است. چرا علمش نمیرسه؟ اون چیه؟ چه نقطه ایه؟ چه حقیقتیه؟ چه علمیه که این نمیرسه بهش؟ فهمت و زائد و حلاز المقدار، این اصاره بحثه، بیشترش انشاءالله در اواخر فصول بیان خواهد شد انشاءالله العزیز. بعد اینجا بحث آیات تموم شد. میپردازن به بحث عرض شد که روایاتی که همین مطلبی رو که بیان فرمودن تایید میکنه. حالا دیگه ما شالا روایاتشون رو بذاریم برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.